پس از فصل خزان و برگ ریزان بهاری خرم و پیروز آمد.
8:30 اینجا رادیو گفتگو و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه فانوس باشید.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی.
پاسخگویی صریح و علمی به شبهات پیرامون انقلاب و نظام اسلامی.
یکی از کارهایی که باید انجام داد پاسخگویی به شبهات پرتاب شده در میان مردمه. این شبهه ها رو باید برطرف کرد، ذهنها رو بایستی فارغ کرد، آسوده کرد.
فانوس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که با برنامه فانوس به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز برنامه فانوس میتونید دیدگاه ها و پیشنهادات خودتون رو با سامانه ارتباطی 162 روابط عمومی سازمان در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن رادیو گفتگو برنامه های ما رو دنبال کنید. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو با هم میشنویم، برمیگردیم و گفتگومون رو آغاز خواهیم کرد.
هرچند هویت را مفهومی سیال و مدام در حال شدن تعریف کردند، اما هر ملتی در کلانترین تصویر از هویت خیش عناصری ثابت و ماندگار را به عنوان عناصر تشکیل دهنده هویت خود منظور می کند. مهمترین مؤلفه‌های هویتی ایرانیان را می توان جغرافیا یا سرزمین مشترک، فرهنگ و رسوم و خاطرات مشترک تاریخی، زبان و دین نامید. پایدارترین محور هویتی ایرانیان در طول تاریخ عنصر دین بوده است که در دوران پیش از اسلام هم سابقه داشته است. در دوران جدید و با ظهور ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی که ناشی از تحولات فکری و سیاسی در غرب بود، نوعی ناسیونالیسم افراطی، رمانتیک و تا حدی نژادپرستانه در بین برخی از نخبگان ایرانی پدید آمد که سویه‌های باستان‌گرایانه داشته و به ایدئولوژی رسمی رژیم پهلوی تبدیل شد. به طور کلی ناسیونالیسم را ایدئولوژی رژیم‌های استبدادی تعریف کردند. این رویکرد نه تنها تلاش کرد تا عنصر دین را از ساخت هویت ایرانیان حذف کند، بلکه در مقام خصومت و نابودی آن برآمد. در پاسخ به این رادیکالیسم پهلوی نهضتی در ایران آغاز شد که هم جنبشی ملی بود و هم انقلابی اسلامی و در بهمن 57 به سقوط نظام 2500 ساله شاهنشاهی منتهی گشت. هنر انقلاب اسلامی بود که با محوریت دین توازنی منطقی بین مؤلفه‌های هویتی ایرانیان برقرار کرد و در دوران دفاع مقدس در مقابل با خصم بیگانه این احساس مشترک و تعلق همگانی به مذهب و ملت نمودی عینی تر یافت. تنوعات قومی و زبانی و اقلیم‌های جغرافیایی در فضای سرزمینی ایران شاید به ظاهر تهدیدی علیه هویت مشترک باشد، اما در صورت سیاست‌گذاری صحیح و توزیع برابر امکانات و منابع به فرصتی بی‌نظیر برای اجماع ملی در عین تکثر داخلی مبدل خواهد گشت. باید توجه کرد که در عصر جدید جهانی شدن ارتباطات سبب شده تا هنجارهای زندگی غربی تهدیدی برای فرهنگ بومی ملت‌های مستقل باشد و از این رو باید به سرهای مستعد شکاف و گسل را در درون جامعه شناسایی کرد و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فرهنگی را در جهت پیوندهای مشترک ملی هدایت نمود. باید احساس مشارکت و بهره‌مندی به همه اقوام و گروه‌های حاشیه‌ای و طبقات محروم داده شود. در این حال میتوان از ظرفیت‌های فرهنگی حوزه تمدنی ایرانی در بین همسایگان شرقی و شمالی و شبه قاره و ظرفیت دینی در محیط عربی و اسلامی برای ایفای نقش منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت منافع ملی و اسلامی استفاده کرد.
وقت بخیر شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه فانوس رو میشنوید به مناسبت 40 سالگی انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله هویت هست. مهمان محترم برنامه دکتر علی محمد طرفداری، عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. آقای دکتر طرفداری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که در خدمت شما هستم.
تشکر می‌کنم. دیگر مهمان برنامه که تلاش خواهیم کرد در این گفتگو از دیدگاه‌ها و پرسش‌های تحلیلیشون استفاده ببریم، جناب آقای علی نبعی، پژوهشگر ارشد حوزه علوم اجتماعی. جناب نبعی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم، منم سلام عرض می‌کنم، امیدوارم که برنامه مفید واقع بشه برای شنوندگان.
سپاسگزارم. آقای دکتر طرفداری، بحث هویت و به معنا بحث ملیت تو دو دهه اخیر در ایران خیلی برجسته شده. شاید تحولات نظری ناشی از جهانی شدن یا تحولات ژئوپلیتیکی که بعد از در واقع جنگ سرد و فروپاشی شوروی اتفاق افتاد، بحث پانها یا رویکردهای الحاق گرایانه، و جنبه سومی که وجود داره غلبه گفتمان اسلامی در 4 دهه اخیر بعد از انقلاب اسلامی در ایران، همه اینها باعث شده که ما در 2 دهه اخیر شاهد تولید حجم انبوهی از ادبیات معطوف به بحث هویت، به خصوص هویت ملی باشیم. پرسش نخست من این هست که با توجه به سطوح سگانه هویت، یعنی هویت خرد که هویت شخصی هست، هویت میانی که هویت اجتماعی هست، و هویت کلان که حالا در موردش اختلاف نظر هست ولی معمولا در قالب هویت ملی مطرح میشه، شما مؤلفه‌های هویت ملی رو ابتدا اشاره بفرمایید که شامل چه مواردی هست، و اینکه آیا هویت اصولا امری ذاتی مشخص و تغییر ناپذیر هست یا اینکه خیر امری سیال و منعطف هست. در خدمت شما هستیم.
همطور که خودتون هم به درستی اشاره کردین، موضوع هویت در روزگار ما و نه فقط در ایران بلکه در قالب کشورهای جهان به یک موضوع بسیار محوری و کلیدی تا دهه‌های اخیر تبدیل شده. عوامل مختلفی در پیدایش مقوله هویت به عنوان یک معضله اجتماعی و بعضاً سیاسی و تاریخی نقش داشته. در ایران به طور خاص طی تقریباً 100 الی 150 سال اخیر بحث‌های هویتی تحت تأثیر ملی‌گرایی در ایران رشد و نمو و بسیار در حقیقت کلانی پیدا کرده. ما یک شکلی از هویت رو در درازای تاریخ همواره در ایران داشتیم، نه ما بلکه تقریباً قالب ملت‌های جهان به یک نوعی در قالب‌های کوچک یا حتی بزرگ موضوع هویت رو در درازای تاریخ داشتن. اما برخورد در حقیقت جهان سنتی شرق و به خصوص ایران که موضوع بحث ما هست با جهان مدرن و پیدایش مقوله تحت عنوان تقابل سنت و مدرنیته و ورود ایدئولوژی‌های نوین جهان غرب به ذهن روشنفکران و فرهیختگان جامعه ایرانی تیه سده اخیر به طور خاص، باعث شده که مقوله هویت سنتی در جهات مختلف در تعارض و بعد چالش قرار بگیره با تلقی‌های مدرن از مقوله هویت که عمدتاً ذیل محور ملی‌گرایی تعریف و توصیف شده. این تقابل یکی از عوامل مهم در روزگار ما برای پیدایش مشکل هویتی یا آنچه که تحت عنوان بحران هویت محققان حوزه عموماً علوم اجتماعی از اون یاد می‌کنن شده. و هرچند به روزگار حاضر نزدیک شدیم، بعضاً جهات مختلف این بحران هویت خودش رو بیش از سایر ادوار تاریخی ایران نشون داده. طبیعتاً با وقوع انقلاب اسلامی و به خصوص تحولی که در اثر انقلاب طی 40 سال اخیر پدید اومده، اهم از این که این تحولات از نگاه گروهی بسیار مثبت و درخشان باشه یا از نگاه گروه دیگری در نقطه مقابل اون قرار داشته باشه، یک چیز مورد اجماع همگان هست و اون این که تلقی‌های هویتی دچار دگرگونی اساسی شده است. در حقیقت در دوره پهلوی خب معرف حضور همه دوستان و شنوندگان برنامه به طور قطع هستش که تأکید بسیار زیادی روی مقوله هویت ملی با تلقی ناسیونالیستی محض و باستانگرایی از اون میشد. در حقیقت تلاش میشد در دوره پهلوی که مؤلفه‌های ملی هویتی که ریشه در تاریخ ایران باستان دارن با محوریت شاه دوستی و شاه پرستی بسیار به اصطلاح بولد و برجسته بشه. در دوران از انقلاب درست نقطه مقابل این تحول اتفاق افتاد، یعنی تلاش شد هویت اسلامی نوینی برای با توجه به وقوع انقلاب برای ملت ایران تعریف و تبیین و از جهاتی تبلیغ بشه. خود این موضوع موجب یک نوع دوگانگی در جامعه ایرانی بعد از انقلاب شده که ما نمونه‌های مختلف این دوگانگی رو در سطوح مختلف جامعه میتونیم ببینیم. یعنی گروهی که همچنان متناسب با ایدئولوژی دوره پهلوی تلاش میکنن جامعه رو سوق بدن به سمت ایران باستانی و اون رو ملاک اون مقطع از تاریخ ایران رو ملاک هویت ملی ایران قلمداد کنن، و گروه دیگری که تحت عنوان گفتمان ایرانی اسلامی تلاش میکنن که بین ایران پیش از اسلام و ایران بعد از اسلام و ایران بعد از انقلاب پل بزنه و همه اینها رو در ظرف هویت ملی ایران جای بدن.
تشکر میکنم. پس آقای دکتر، اگه ما بخوایم عناصر هویتی ایران رو بررسی کنیم، شاید حالا تقسیم بندی های مختلفی هست، بعضیا قومیت ایرانی، سرزمین ایران یا همون جغرافیا، اسطوره ها و تاریخ مشترک و فرهنگ مشترک، بعضیا زبان فارسی، بعضیا دولت، بعضیا مذهب، تقسیم بندی که شما از عناصر هویتی ایران اگه بخواید خیلی مختصر اشاره کنید، عناصر هویتی ما شامل چه مؤلفه‌هایی هست؟
ببینید، عناصر هویتی ایران همونطور که خودتونم به درستی اشاره کردین ورای مواردی که برشمردین نخواهد بود، اهم از این که در نگاه یک گروهی یک قسمت از این مؤلفه‌ها برجسته بشه یا در نگاه دیگرانی بخش‌های دیگری، ولی واقع همین از این هستش که تلقی که ایرانیان از دیرباز تا روزگار حاضر از مقوله وطن داشتند و کشور ایران یکی از مؤثرترین و در حقیقت کلیدی ترین مؤلفه‌های هویت ملی است. یعنی هویت ملی ایرانی بدونه و هویت ملی اساسا هر ملتی بدون اینکه وطن مشترکی وجود داشته باشه شاید خیلی تصورش به اصطلاح میسر نباشه. در کنار وطن مقوله‌های مثل تاریخ مشترک، زبان مشترک، میراث فرهنگی مشترک، آداب و رسوم و تمام جزئیاتی که ذیل این میراث فرهنگی و آداب و رسوم میتونه جای بگیره و بعضن قومیت یا نژاد مشترک، تبار قومی مشترک، اینها همه مؤلفه‌هایی است که در کنار هم هویت ملی ایران یا هویت ایرانی رو به صورت خاص شکل داده و طبیعتاً در این میان مذهب و آیین اسلام یک نقش بسیار کلیدی محوری داشته در تبیین و تعریف خاص از هویت ملی ایرانی، به خصوص مذهب تشیع که از جهات متعدد یک هویت خاصی رو برای ایرانی مسلمان طی به اصطلاح طی صده‌های اخیر تعریف کرده است.
تشکر می‌کنم آقای دکتر. جناب نبی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب به نظرم تا اینجای کار یه حال سوالی که من به وجود اومد اینه که ما خب 40 سال از انقلاب اسلامی ما گذشته، تحت این سالها بسیار مشکلات مختلفی داشتیم که در خیلی از اینا پیروز شدیم، ولی خب سوالی که برای من هست، آیا بعد از انقلاب ما تونستیم اون چیزی که حالا الان بهش میگیم هویت اسلامی ایرانی رو به عنوان یک سازه اجتماعی بسازیم؟ میخوام بدونم که نهادهای جمهوری اسلامی بعد از اینکه شکل گرفتن، بعد از اینکه سازمان پیدا کردن، به صورت دقیق موفق شدن همچین هویتی رو بسازن؟ حالا جدا از اینکه حالا جنگ پیش اومد، دوران جنگ خب یه حالت خاصی داشت، ممکن بود یک سری ویژگی‌هایی در مردم وجود داشته باشه که در حالت میشه گفت بحرانی و غیر نرمال بود. اما بعد از اون چی؟ آموزش پرورش ما، نهادهای سیاسی ما، الان رسانه ملی هستیم، صدا و سیمای ما تونستن این کارو بکنن، تونستن موفق باشن برای اینکه یک هویت متفاوتی از اون چه در گذشته وجود داشته باشه، مخصوصا در حکومت قبلی، حکومت پهلوی.
داوری در باب این که به یک معنا نظام جمهوری اسلامی ایران در دوران بعد از انقلاب در تعریف و تبیین دقیق از هویت ایرانی اسلامی موفق بوده یا نه، به اعتقاد من خیلی کار ساده‌ای نیست و نیازمند یه مقدار تأمل و تعمق بیشتر هست. اگر بخواهیم به راحتی کاملا آکادمیک و مستند و غیر تبلیغاتی از این مقوله ارائه بدیم، باور من این هستش که کارمون خیلی ساده نخواهد بود. اما یک چیز رو یا چند نکته رو میتوان روش تأکید کرد و انگشت گذاشت. اول اینکه به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم، انقلاب اسلامی یک واقعیت رخ داده در تاریخ است که دیگرگونی‌های بسیار متعدد و عمیقی را همونطور که اشاره کردم در جامعه ایران پدید آورده. طبیعتاً مقوله هویت نمیتواند از هیچ انقلابی و به خصوص از انقلاب اسلامی که روی کرده قالب اون دینی و اسلامی و اعتقادی هست جدا باشه. برای همین طبیعی است که تلاش‌های متعدد و فراوانی صورت گرفته باشه برای تبیین دقیق‌تر این هویت اسلامی. ما چند موج هویتی رو از اول انقلاب تا الان در جامعه ایرانی شاهد و ناظر بودیم. موج اول که موج کاملا انقلابی است و شاید مثلا دهه 60 رو بتوان دوران حضور و قوام و دوام این موج دانست، موجی است که بیش از هر مؤلفه دیگری بر مؤلفه ها و عناصر اسلامی هویت ایرانی تاکید میکنه. فضای جامعه کاملا انقلابی است و عناصر و مؤلفه های اسلامی در اون موج میزنه. دفاع مقدس این عناصر مؤلفه ها رو در حد اعلای خودش تشدید کرده و اما بعد از دهه 60 دهه 70 و خصوص بعد از اینکه جنگ تحمیلی تمام میشه و دوران سازندگی و بازسازی شروع میگیره، یه موج دیگری از هویت شکل میگیره که در حقیقت تلاش میکنه هویت ایرانی رو برگردونه به همون مؤلفه‌هایی که در دوران پهلوی وجود داشت. این موج تا الان جاری و ساری است، هرچند موج از جهاتی به اعتقاد من موج خیلی قوی و گسترده نیست، ولی واقعا همین هستش که این موج هم وجود داره و گاهی اوقات تقابل هم پیدا میکنه با موج اسلامی و انقلابی. برآیند این دو موج که عمدتا تحت تاثیر گرایش‌ها و تعلقات سیاسی برخورد و رویکرد تقابلی با یکدیگر داشتند، منجر به پیدایش یک موج جدیدی از هویت شده که قائل و رویکرد حذفی نداره، یعنی قائل به حذف هیچ کدوم از عناصر هویت ایرانی نیست، یعنی هم مؤلفه‌های هویت ایران پیش از اسلام رو مد نظر قرار میده و هم مؤلفه‌های هویت ایران دوران اسلامی رو، و به خصوص تاکید میکنه بر مؤلفه‌هایی که در دوران بعد از انقلاب عناصر هویت جدید ایران رو شکل دادن. به هر حال واقع همین هستش که کشور ایران به خصوص طی دهه‌های اخیر مورد به اصطلاح انواع اقسام هجوم‌ها قرار داشته. هجوم نظامی که تو دهه 60 بود، هجوم‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که تحت عنوان شبیخون و تهاجم فرهنگی در ایران از اون یاد شده، مقوله‌ای مثل جنگ نرم و قدرت نرم. انواع اقسام تهاجمات رو ما طی این دهه‌های اخیر باهاش مواجه هستیم. این تهاجمات در این حال که آسیب‌هایی رو به جامعه ایران و نظام جمهوری اسلامی وارد کرده، ولی در موضوع هویت یک نقش کلیدی ایفا کرده و اون اینکه به اعتقاد من البته موجب تشدید انسجام بخشی ملی شده. یعنی ما هرچی هجوم ها رو بیشتر میبینیم، در این حال اکثریت جامعه بیشتر سوق پیدا میکنن به سوی انسجام، انسجامی که بیش از هر چیزی بر مبنای ضرورت شکل میگیره، یعنی ضرورت دفاع از کیان و هستی و هویت ایرانی، آب و خاک ایران، نظام ایران، مردم ایران و هر آنچه که به یک معنا جنبه ملی پیدا میکنه. این انسجام بخشی تحت تاثیر تهاجمات بیرونی به صورت طبیعی در تاریخ و در میان همه ملت‌ها رخ میده، طی دو سه دهه اخیر در مورد جامعه ایران نقش بسیار کلیدی ایفا کرده، در این که اون برآیند سومی که بهش اشاره کردم مورد وفاق اکثریت جامعه ایرانی قرار بگیره. یعنی الان به اعتقاد من اکثریت جامعه ایرانی گرایش دارن به این که انسجام ملی رو زیر پرچم نظام جمهوری اسلامی برای بقا و دوام و ارتقای سطح قدرت ایران، کشور ایران در جهات مختلف حفظ بکنن و هویت خودشون هم از این طریق انسجام بیشتری ببخشن. اما این که به یک معنا دستگاه‌های مسئول و موظف ایران بعد از انقلاب تا چه اندازه در ارائه تعریف دقیق یا در واقع تبیین دقیق از مقوله‌های هویتی موفق بودن یا نه، من فکر نمی‌کنم خیلی ما در این زمینه موفق بوده باشیم. یعنی آموزش پرورش ما خیلی کارنامه درخشانی نداره، با اینکه نمی‌توان این کار کرد، زحمات بسیار بزرگ و اساسی در این حوزه کشیده شده، ولی هنوز ضعف‌های ساختاری بسیاری ما در حوزه آموزش پرورش داریم. صدا و سیمامون همین جور، بقیه نهادهای فرهنگیمون هم یا به اعتقاد من دوچار یه جور روزمرگی و کارهای کلیشه‌ای شدن، و یا اینکه به دلیل ضعف‌های مدیریتی یا ضعف‌های بودجه‌ای از اون رسالت اصلی خودشون باز موندن. من الان احساس نمی‌کنم که واقعاً بچه‌های ما توی نظام آموزش پرورش از مدرسه تا مقطع به اصطلاح دبیرستان که تموم میکنن خیلی تو این زمینه مثلا دستاورد درخشان رو بتونن از آموزش پرورش تحمیل بگیرن. اون چی که من واقعا الان دارم سطح جامعه میبینم بیشتر این است که بچه ما تیک زدن یاد میگیرن، یعنی از همون ابتدای دبستان مدارسی تأسیس شدن که مثل بنگاه اقتصادی عمل میکنن، مبالغ کلانی رو از پدر مادرها میگیرن، بچه ها از همون ابتدا تربیت میکنن فقط برای اینکه یه روزی کنکور بزنن، بتونن تیک بزنن، نمره خیلی خوبی تو کنکور بگیرن و بعدم احتمالاً در یکی از دانشگاه‌های خوب داخل یا خارج از کشور پذیرفته بشن و نهایتاً طی این فرایند فرار مغزها سوق داده بشن به خارج از کشور. خیلی درس زندگی یاد بگیرن، درس اجتماعی یاد بگیرن، یاد بگیرن چجوری پدر مادر باشن، یاد بگیرن چجوری تو خیابون رانندگی کنن، یاد بگیرن چجوری شهروند خوبی باشن. خیلی فکر نمی کنم اینها جا داشته باشه. شاید از این زمان به بعدی که من شما الان تو این اتاق نشستیم، تحولاتی که انشاءالله در آموزش پرورش تا داره رخ میده یا به شکل کامل تری رخ خواهد داد، این روند رو دوچار تغییر بکنه. ولی در حال حاضر من احساس نمی کنم کارنامه آموزش پرورش ما یا صدا و سیمای ما یا نهادهای فرهنگی دیگمون در این حوزه خیلی کارنامه درخشانی باشه. هرچند اشاره میکنم و تاکید میکنم که این سخن من دلیل بر این نمیشه که زحمات این دستگاه رو به طور کامل نادیده بگیریم، ولی به دلایلی که خب بحث‌های مفصلی رو میطلبه به نظرم خیلی تو این حوزه اگر نظر منو بپرسین موفق نبودم.
تشکر میکنم جناب آقای دکتر طرفداری. آقای نبی بفرمایید، در خدمت شما هستیم با دیدگاه‌ها و پرسش‌های حضرت عالی.
خواهش میکنم. من چند روز پیش که داشتم بررسی میکردم، اول از همه قانون اساسی کشورمون رو به عنوان اصلی ترین مسیر و مسیری که میتونه ما رو به اهدافمون برسونه و بعد از اون سندهای کلانمون رو، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران طی افق سال 1404 و برنامه‌های توسعه رو، حالا بر اساس قضاوت شخصی خودم به نظرم محتویات این اسناد، محتویات این قوانین بسیار مناسبه در حوزه ساخت یک هویت ملی که با تنوع بسیار زیادی که ما از نظر قومی، از نظر جغرافیایی، از نظر مذهبی حتی در ایران داشتیم، اینا رو بتونه با همدیگه در یک کلی به اسم هویت ایرانی اسلامی جمع بکنه. ولی خب طبق در ادامه سال بعدم میخوام بدونم که چرا این مسیر رخ نداد. خب یک سریاش که احساس میکنم فشارهای خارجی بوده، تهاجمهای فرهنگی بوده، حساس کردن بعضی از اقوام یا بعضی از مذاهب علیه جمهوری اسلامی بوده، ولی خب همش هم نمیشه گفت کارکار بیگانگان. خب در صورت یک سری کمکاری هایی که به نظرم صورت گرفته، نهادهای ما نتونستن هویت ملی رو به عنوان یک امر مشخص چه برای دانش آموز چه در دانشگاه برای دانشجو بسازن، مشخص کنن. میخواستم بدونم که مشکل از کجاست آقای دکتر. ما میبینیم که تو اسناد مشخصا نه تبعیضی وجود داره نه اختلافی وجود داره، ولی در عرصه عمل میبینیم که اقوام عزیز ما یه بعضی موقع ها ناراضی هستن در مورد زبان، در مورد مذهب. اینا میخواستم یه توضیح بدن آقای دکتر.
ببینید اساسا به زبان ساده حرف زدن کار راحتیه، حرفای خوب هم زدن کار راحته، نوشتن این حرفا در قالب اسناد بالادستی یا قوانین اون هم کار خیلی دشواری نیست. دشواری اصلی اتفاقا همون جاست که ما باید در عمل یه کاری رو انجام بدیم و معمولا دشواریای نوع آدمی در هر کاری در عمل خودش رو نشون میده. ما یکی از مشکلاتی که لحاظ هویتی طی یک دو قرن اخیر باش سر کار داشتیم و داریم، هرچند فکر میکنم در روزگار حاضر کم رنگ تر شده، این بوده که ورود ایدئولوژی ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی به عنوان ایدئولوژی مدرن در ایران یا به ایران موجب پیدایش نوعی قوم‌گرایی هم شده. یعنی اقوام مختلف ایرانی بعضن برخی هاشون تلقیشون از ناسیونالیسم قومی خودشون بوده و نه ناسیونالیسم ملی که به صورت یه ملیگرایی رسمی تعریف و توصیف شده است. این تلقی قومی از ملیگرایی باعث پیدایش آن چیزی شده که تحت عنوان پان از اون یاد میشه در ادبیات سیاسی این حوزه، مثل پان عربیز، پان ترکیز و حتی پان ایرانیسم. این پانها در عمل نه تنها موجبات وحدت ملی رو فراهم نکردن، بلکه برعکس موجبات انشقاق و جدایی های قومی و فرهنگی و هویتی رو در ایران پدید آوردن. حتی بعضی از این پانها به سمت تجزیه طلبی و جداسری و جدا کردن بخشی از خاک ایران هم پیش رفتن و حتی همین الان هم که باز ما توی این اتاق نشستیم این جریان ها به طور کامل از بین نرفتن. برخیشون مثل پککه تبدیل شدن به گروه هایی که دست به مبارزه مسلحانه زدن علیه نظام جمهوری اسلامی، الان هم مشغول همین مبارزه مسلحانه هستند. در کنار این پانها و ملیگرایی های قومی که عملا موجب انشقاق سیاسی و تضعیف وحدت ملی رو فراهم آوردن در هر شکلش فرق نداره، حالا این پان فارسیز باشه یا پان عربیز باشه یا پان ترکیز باشه، همشون تلقیاشون این هستش که قوم خودشون رو محور ملیگرایی ایرانی قرار بدن یا ملیگرایی قومی قرار بدن و طبیعتاً دیگه قویت های دیگر رو نفی بکنن یا اونها رو به حاشیه برونن. طبیعتاً این رویکرد و این برخورد صرف نظر از ماهیتش هرچی که باشه در عمل نمیتونه موجبات وحدت ملتی رو فراهم بیاره که تنوع فراوان و درخشانی داره از اقوام گوناگون. ما در درازای تاریخ ایران همواره پدیده وجود اقوام و خرد فرهنگ‌های گوناگون رو داشتیم، ولی هیچ وقت در تاریخ ایران با پدیده تحت عنوان قوم‌گرایی مواجه نبودیم. قوم‌گرایی پدیده‌ای متعلق به روزگار اخیر و دوران ما. این یکم معضلات کلیدی است که جامعه ایرانی همچنان باش مواجه هست و طبیعتاً نظام جمهوری اسلامی هم بعد از انقلاب با اون مواجه بوده و برخوردهایی که در اشکال مختلف حتی نظامی هم و اون رو شاهد و ناظر بودیم طی 14 اخیر. یک بخش دیگر از مشکلات ما برمیگرده به این که دقیقاً نهادهای موظف ما تا چه حد تونستن تلقی دقیق از مقوله هویت ملی داشته باشن و طبق اون تلقی بتونن جامعه ایرانی رو در این مسیر هدایت و مدیریت بکنن. یک به اصطلاح شکل خیلی ملموس و عینی این موضوع اخیر رو ما میتونیم توی راهپیمایی 22 بهمن هر سال نگاه بکنیم. خب 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی میگذره و 40 سال هستش که این راهپیمایی ها در روز 22 بهمن داره رخ میده. اگر شما به اصطلاح سنتون به اندازه من قد بده که هم راهپیمایی های دهه اول انقلاب رو به یاد بیارین و هم راهپیمایی سالهای اخیر رو، متوجه میشین که طی یکی دو دهه اخیر روندی آغاز شده که راهپیمایی 22 بهمن تبدیل بشه به یک جشن ملی، تبدیل بشه به یک حادثه ملی، مثل آن چیزی که در خیلی از کشورهای دنیا هست. روز استقلال دارن، جشن استقلال دارن، حتی در ایالات متحده آمریکا روزی که به اصطلاح ایالات متحده آمریکا انگلیسی‌ها رو بیرون میکنه و استقلال خودش تحت عنوان کشور مستقل به دست میاره، تحت عنوان روز استقلال هنوز هم گرامی داشته میشه و جشن میگیرن. ما رفتیم به سمت این که، و البته حرکتمون هم حرکت درستی بوده، به سمت این که این راهپیمایی از یک راهپیمایی انقلابیه به یک معنا حکومتی خارج بشه و تبدیل بشه به مقوله ملی، مقوله‌ای که متعلق به ملت ایرانه، ربطی به حکومت و انقلاب صرف هم نداره، یعنی تبدیل بشه به یک چیزی که به اصطلاح جنبه ملیش با سایر جنبه‌هاش میچربه. برای همین اگر همین مثال ملموس و عینی رو که همه ما به خصوص اونهایی که هم سن من هستن و اشاره کردم که بتونن این تحولات این دههای اخیر رو خودشون شاهد و ناظر بوده باشن و به یاد بیارن، اگر این رو ما ملاک بگیریم، متوجه میشیم که رویکرد حاکمیت ما به سمت این که جنبه به درستی جنبه ملی ببخشه به بخشی از پدیده ها بسیار رویکرد درستی است. یه زمانی، باز اگر خاطر خیلی از شنوندگان یا دوستان باشه، برگردیم به دوران دفاع مقدس، طبیعتاً وزن اسلامی این دوران و این حادثه بر هر وزن دیگری میچربید. ما هیچ چیز جز مؤلفه‌های اسلامی در دوران دفاع مقدس به معنا شاهد نیستیم. رزمندگانی که به جبهه میرفتن روی پیشونیشون یا حسین نقش می‌بست یا زهرا، انگیزشون هم شهادت بود غالبا و عموما، به خصوص اونهایی که به صورت داوطلب عازم جبهه ها میشدن. الان امروز برای ما دفاع مقدس تبدیل شده به حادثه ملی، یعنی کسایی که جنبه ملی رو هم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در همون اندیشه ها و قرائت های اسلامی و باورها و اعتقادات اسلامی خودشون داشتن، یعنی کشوری رو از تجاوز بیگانه حفظ کردن، آب و خاک و ناموس این مردم رو حفظ کردن و بنابراین به عنوان یک حادثه ملی هم میشه بهش نگاه کرد و اون رو گرامی داشت. اگر این نکات رو که همه ما به یک معنا شاهد و ناظرش بودیم کنار هم بچینیم، متوجه میشیم که از جهاتی حرکت به سمت ملیگرایی با رویکرد این که هویت ملی و وحدت ملی ایران رو انسجام ببخشه و تقویت کنه، حرکت درخشان و روبه جلو و مثبتی بوده که خوشبختانه در روزگار ما هم داره به صلاح همین مسیر رو ادامه پیدا میکنه و یکی از تبعاتش با اون نکته اولی که عرض کردم میخوام این رو پیوند بدم، یکی از سبعات خوبش این بوده که جریانهای پانگرایانه و تجزیه طلبانه به اعتقاد من به حاشیه رفته و تا حد زیادی کمرنگ شده. من فکر میکنم مثلا 20 سال پیش جریانات تجزیه طلبانه در میان مثلا فرض بفرمایید پان ترکیس و پان عربیس خیلی قوی تر از زمان ما بود. الان بخش عمده از آذری های ما و هموطنان عرب زبان ما وقتی به میانشون شما میرین، به اعتقاد من اصلا دیگه همچی تمایلات تجزیه طلبانه و جدا سرانه ندارن و این یکی از نشانه هاییست که نشون میده ما تو حرکت به سمت وحدت ملی و انسجام ملی حرکت رو به جلو و خوبی داشتیم.
تشکر میکنم آقای دکتر طرفداری. شنوندگان عزیز برنامه فانوس، از اینکه ما رو همراهی میکنید بی نهایت سپاسگزارم. سری به پخش میزنیم، یه بخشی رو میشنویم و برمیگردیم ادامه گفتگومون رو پی خواهیم گرفت.
ملت ایران وجود خود را، هستی خود را در راه رسیدن به این آرمان بزرگ به میدان آورد. در حقیقت ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی احساس هویت کرد. اون چه که دشمنان بنیانی این ملت همیشه میخواستند و دنبال میکردند این بود است که از این ملت سلب هویت کنند. وقتی یک ملتی احساس شخصیت نکرد، احساس هویت نکرد، راحت تر زیر بار میرود. گذشته او را انکار میکنند، امکانات او را انکار میکنند، قدرت های درونی و ذاتی او را انکار میکنند، برای اینکه بتوانند به راحتی اون ملت را، اون کشور را در مشت بگیرند. این کاری بود که در دوران استحاله فرهنگی، یعنی دوران منحوس پهلوی در این کشور با شدت ادامه پیدا کرد و روز به روز اون سالها تقویت شد. جمهوری اسلامی جهت رو 180 درجه تغییر داد. ملت ایران احساس هویت می کند. هویت اسلامی